ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. یک مقام قضایی شیراز میگوید به زودی 6 حکم دست قطع دست در این شهر اجرا می شود. حال نلسون ماندلا وخیم است. افراد مسلح در حمله به نیروهای ارتش لبنان دست کم 2 افسر را به قتل رساندند. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. دادستان عمومی و انقلاب شیراز میگوید 6 حکم قطع دست در این شهر صادر شده است و پس از دریافت جواب مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه به زودی به اجرا در می آیند. بهمن ماه سال گذشته حکم قطع دست یک جوان 29 ساله در ملأ عام در شیراز به اجرا درآمد. به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان شیراز همچنین گفته است که در این شهر زندانی سیاسی وجود ندارد و خانواده‌های متهمانی که سعی می‌کنند در مصاحبه با رسانه‌ها موضوع این دستگیری‌ها را سیاسی جلوه دهند تحت تعقیب قرار می‌گیرند. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده است که حال نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین این کشور وخیم است و عفونت ریوی او بار دیگر تشدید شده است. نلسون ماندلا که 94 سال سن دارد از 2 هفته پیش در بیمارستانی در پریتوریا بستری است. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی است یکشنبه اعلام کرد که وضعیت سلامتی ماندلا در 24 ساعت گذشته رو به وخامت گذارده است. ارتش لبنان روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که یک گروه مسلح وابسته به شیخ احمد الاسیر روحانی مخالف حضور حزب الله در سوریه به یک پاسگاه بازرسی نیروهای لبنانی در روستای ابرا حمله کرد که در این حمله 2 افسر کشته و شماری مجروح شدند. این در حالی است که شبکه الجزیره میگوید بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده در حمله این گروه دست کم 6 نفر از پرسنل ارتش لبنان کشته شدند. ارتش لبنان اعلام کرده است که در قبال این حادثه ساکت نخواهد نشست و نیروهای بیشتری به ابرا اعزام خواهد کرد و سیاستمداران لبنانی خواسته در این مورد موضع گیری کنند. درگیری بین نیروهای طرفدار شیخ احمد الاسیر و حزب الله لبنان در ابرا در هفته گذشته یک کشته بر جای گذاشته بود. و اما مدتی پس از آن که روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت که سازمان امنیت ملی آمریکا در چند سال گذشته ارتباط اینترنتی و تلفنی شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی را ردیابی می کرده است، نام ادوارد سنودن را به عنوان افشا کننده این خبر اعلام کرد. دولت آمریکا برای آقای سنودن پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی گشود، اما او که گفته می شود پیشتر به صورت قراردادی و به عنوان تکنسین برای سازمان امنیت ملی آمریکا کار می کرده به هنگ کنگ گریخت و اکنون نیز به قصد پناهندگی به اکوادور فلان در مسکو به سر می برد. در همین باره همکارم مهتاد قاسمفر با امید معماریان روزنامه نگار ساکن آمریکا گفتگو کرده و ابتدا از جزئیات این ماجرا پرسیده. بشنویم از امید معماریان.
این کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا چند هفته پیش اسنادی رو از یک برنامه بسیار سری منتشر کرد که دولت آمریکا سالهاست که داره شنود میکنه تلفن مردم و مخاطبات اینترنتشون رو. بعد از اینکه روزنامه گاردین و واشنگتن پست مصاحبه کردن، به هر حال دولت در این مقام قرار دادن که یعنی وادار کردن که دولت آمریکا رو که برعلش اقدام بکنن و الان در دنبالش میگردن که بتونن که پیداش بکنن و برش گردونن به کشور آمریکا.
چرا آمریکا نتونست دستگیرش بکنه زمانی که در خاک این کشور بود؟
از نظر حقوقی اول براشون مشکل بود، چون که ترتیبات حقوقش انجام بدن. وقتی که انجام دادن، به هر حال دولت هنگ کنگ مقاومت کرد در این خصوص و البته مقاومتی که به این ترتیب بود که از دولت آمریکا خواستن که برای اینکه قانون رعایت بشه اطلاعات بیشتری در اختیارشون بذارن، ولی دولت آمریکا تو اون زمان محدودی که در اختیارش بود به هر حال این کار نکرد. دولت هنگ کنگ به نظر براش دشوار بود که بخواد که با آمریکا دوباره یعنی وارد جدال بشه و سعی کرد که به ترتیبی این آقای اسنودن از کشور خارج بشه که روابط دیپلماتیکش با این کشور به خطر نیفته.
در حال حاضر آیا به چه دلیل مسئله اسنودن تبدیل به یک خبر جهانی و رسانه‌ای شده در این سطح گسترده؟
به نظر من مهمترین مسئله‌ای که الان تو این چند روز آینده خیلی میتونه که جنجال برانگیز باشه این هستش که اطلاعات جدیدی که آقای اسنودن افشا کرده یا اینکه ادعا میشه که افشا کرده این هستش که دولت آمریکا، حتی مکالمات برخی از شرکت‌های چینی تو دانشگاه چین و حتی رهبران کشور دیگر هم شنود کرده و همین روز یک شنبه روزنامه خبرگزاری شینهوا اشاره کرد که دولت آمریکا که در طی ماه‌های گذشته ادعا می‌کرده که بارها که چین شنود می‌کنه شرکت‌های آمریکایی رو، خودش یکی از بزرگترین شنود کنندگان در دنیا هست و این خودش این بحث و جدال بین چین و آمریکا رو به نظر من خیلی در سطح جدیدی باز خواهد کرد.
امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد. در مصر اختلافات بین سازمان‌های سیاسی مخالف رئیس جمهوری و طرفداران اسلامگرای او هر روز عمیق‌تر می‌شود. به دنبال برگزاری تظاهرات طرفداران محمد مرسی، مخالفانش نیز اعلام کردند که یک شنبه هفته آینده، 9 تیر ماه، تظاهرات گسترده‌ای را در مخالفت با او برگزار خواهند کرد. در این میان، روز یک شنبه، دادگاهی در شهر اسماعیلیه اخوان المسلمین را به دست داشتن در فرار دادن تعدادی از مجرمان زندانی دو سال پیش فراری شدن محکوم کرده. جزئیات این گزارش رو از همکارم نادر صدیقی پیشنویم.
اعضای اخوان المسلمین، سلفی ها و وهابی های مصر مخالفان محمد مرسی را تهدید کرده اند که در صورت اصرار به برکناری وی از ریاست جمهوری آنها را سرکوب خواهند کرد. مخالفان آقای مرسی وی را به خلف وعده متهم می کنند و تهدید طرفداران اسلامگرای او را تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه می خوانند. به گزارش رویترز، مخالفان آقای مرسی برای روز یک شنبه آینده تظاهرات بزرگی را تدارک دیده اند. این تظاهرات از سوی جوانان مستقل مصری تدارک شده که با گردآوری 15 میلیون امضا از مصریان خواستار انجام انتخابات زودرس ریاست جمهوری هستند. جوانان مصری که حرکت خود را تمرد نامیدند، روز یک شنبه در صفحه فیسبوک با اشاره به تظاهرات طرفداران تندرو محمد مرسی تصریح کردند که تمام توانایی و زرادخانه اخوان المسلمین به شرکت کنندگان تظاهرات روز جمعه خلاصه می شود و آنها قادر نیستند حتی یک شهروند دیگر مصری را به این جمع اضافه کنند. طارق زومار از اعضای گروه سلفی ها در اجتماعی از مسلمانان تندرو روز جمعه گذشته آشکارا تهدید کرده بود که مخالفان حتی اگر صدها هزار تن هم باشند خرد و له خواهند شد. رویترز می افزاید که طارق زومار به جرم دست داشتن در ترور انور سادات رئیس جمهوری مصر در سال 1981 میلادی دوران محکومیت زندان را طی می کرد، ولی دو سال پیش در جریان انقلاب موسوم به بهار عرب از زندان بیرون آمد و با روی کار آمدن دولت جدید به رهبری اخوان المسلمین محکومیت وی پیگیری نشد. از طرفی دادگاه تجدید نظر شهر اسماعیلیه اخوان المسلمین را به دست داشتن در فرار تعدادی مجرم از زندانهای مصر محکوم کرد. خالد محجوب، قاضی دادگاه، روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که اخوان المسلمین در این عمل شریک جرم سازمانهایی مانند حماس، لشکر القسام، حزب الله و ارتش اسلامی فلسطین است.
گفته های شاهدان عینی و تمام مدارکی که از سوی مدافعان به دادگاه ارائه شده جملگی بر توطئه بزرگی برای فراری دادن مجرمان از زندان‌ها در جریان انقلاب مصر دلالت دارند. عوامل بیگانه این توطئه را انجام دادند که عبارتند از سازمان‌های فلسطینی حماس، لشکر القسام، گروه موسوم به ارتش اسلامی فلسطین و همینطور گروه حزب الله. تمام این گروه‌ها در عملی کردن توطئه از همکاری عوامل تبهکار داخلی، از بدوها تا جهادیون، سلفی‌ها و سازمان اخوان المسلمین برخوردار شدند.
در میان روز یک شنبه عادل محمد الخیاط، فرماندار سلفی مسلک ایالت لوکسور، یک هفته پس از انتصاب از سوی رئیس جمهوری مصر با فشار افکار عمومی مجبور به کنارگیری شد. رویترز گزارش داده آقای الخیاط که از اعضای ارشد جماعت اسلامی مصر است، به دست داشتن در کشتار 58 تن از جهانگردان به سال 1997 میلادی 16 سال پیش متهم است. آقای مرسی از انتصاب عادل محمد الخیاط به فرمانداری لوکسور، یک منطقه توریستی، به شدت دفاع کرده بود. به گزارش رویترز مخالفان مرسی میگویند که مردم علیه او و طرفداران مذهبیش قیام کرده اند و رئیس جمهوری آخرین روزهای ریاستش را سپری میکند.
نادره صدیقی گزارش میداد. دولت افغانستان اعلام کرد ضمن آنکه خواستار گفتگو با طالبان است اما مایل است به پرسش‌هایش در مورد موضوع گشایش دفتر طالبان در قطر پاسخی داده شود. طالبان هفته گذشته دفتری در دوحه تأسیس کرد که بر سردر آن از نام و پرچم خود هنگامی که حکومت افغانستان را در دست داشت استفاده کرده بود. طالبان روز یکشنبه اعلام کرد از پرچم و عنوان دفتر سیاسی امارات اسلامی افغانستان با توافق دولت قطر استفاده کرده بود. و دادگاهی در شهر میلان ایتالیا امروز دوشنبه رأی نهایی خود را در مورد اتهام سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق این کشور مبنی بر برقراری ارتباط با یک روسبی زیر سن قانونی صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای برلوسکونی متهم است که با کریمه المحروق رقصنده سابقه کلوپ شبانه هنگامی که زیر سن قانونی بوده رابطه جنسی برقرار کرده و با استفاده از قدرتش سعی در پنهان کردن آن داشته. در صورت به اثبات رسیدن این اتهام سیلویو برلوسکونی 76 ساله ممکن است با مجازات 6 سال زندان روبرو شود. آقای برلوسکونی این اتهام را رد می کند. و هرچند که شماره معترضان در استانبول و آنکارا کاهش یافته اما همچنان اعتراض ها علیه حکومت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ادامه دارد. پلیس ترکیه روز شنبه برای متفرق کردن معترضان از ماشین های آبپاش استفاده کرد و بر پایه گزارش ها درگیری های نیز بین ماموران پلیس و معترضان در آنکارا روی داد. حسین قدیمی در گفتگو با فرشاد محمدی روزنامه‌نگار ساکن استانبول ابتدا این پرسش را مطرح می‌کند که در چه صورتی معترضان به اعتراض های خیابانی خود پایان می‌دهند.
بدون عقب نشینی حکومت ترکیه و مشخصاً دولت رجب طیب اردوغان از موازی که اتخاذ کرده روی کرد که احزاب و گروه های مخالف دارن و لسان نظرهای اخیر اونا نشون میده که اونا عقب نشینی نکردن. ممکنه با سرکوب های گسترده‌ای که در ترکیه داره صورت میگیره و با تعقیب و شناسایی فعالین و همچنین اتهام تروریسمی که داره به فعالین بازداشت شده وارد میشه احتمال داره که در مقاطعی این معترضین عقب نشینی بکنن و یا سکوت اختیار بکنن. دست از مطالباتشون بسیار بعید میدونم که بعدن چون این مواقع رسمی هست که توسط احزاب و گروه ها و همچنین خود معترضین بارها بارها اعلام شده.
نخست وزیر ترکیه در تازه ترین سخنان خودش ریشه اعتراضات رو دشمنان ترکیه و رسانه های خارجی نامید. از منظر او چه کسانی دشمنان ترکیه محسوب میشن؟
مقام های ترکیه خصوصا در دو هفته اخیر بارها معترضین رو متهم کردن که از خارج از کشور داخل کنترل هستند و یا اتهام بهشون زدن که اینها گروه های تروریستی هستند. جمعه داشته بود که وزیر اتحادیه اروپای ترکیه اعلام کرد که هر کس وارد میدان تقسیم بشه عضوی حامی گروه های تروریستی قلمداد میشه. چند روز بعدش موقع نخست وزیری ترکیه هم اعلام کرده بود که در صورت نیاز علاوه بر پلیس از نیروهای ژاندارمری که زیر نظر وزارت کشور ترکیه اداره میشن و همچنین نیروهای ارتش رو به کار میگیره. اگر اینها رو در کنار صحبت‌های خود اردوغان بگذاریم که گفته بود این گروه‌های تروریستی هستن دست به تظاهرات زدن، میتونیم نتیجه بگیریم که حکومت تلاش داره موضوع اعتراضات رو به مسئله امنیت ملی ترکیه پیوند بزنه و با این اقدام دست ارتش رو برای سرکوب معترضین باز بذاره.
آقای اردوغان در شهر سامسون در شمال ترکیه گفت، نقل قول میکنم، آنهایی که در ترکیه شکست خوردند همه این تلاش خود را برای برهم زدن اوضاع در برزیل به کار میبرند. به گمان شما منظور نخست وزیر ترکیه از این حرف چی هست؟
نخست وزیر ترکیه در چند هفته اخیر تحت فشار خیلی زیادی بوده، هم از کشورهای اروپایی و آمریکایی و هم از طرف احزاب مخالفی که در ترکیه فعالیت میکنند. آقای اردوغان تلاش میکنه که از هر موضوعی به نفع خودش استفاده بکنه، از جمله اینکه بین معترضین ترکیه و معترضین برزیلی پیوندهایی به وجود اومده و اون حمایت رو از هم کردن. روابط ترکیه و برزیل به نسبت کشورهای خاورمیانه روابط گسترده‌ای هست. آقای اردوغان تلاش میکنه که با همتای برزیلی خودش اتحادش رو حفظ بکنه و حداقل بتونه اونجا متحد داشته باشه، به خاطر اینکه سرکوب گسترده در ترکیه باعث شد که هم ایالات متحده آمریکا و هم مقامات اروپایی از جمله آلمان خواستار توزیع ترکیه در